سرگذشت فاجعه آمیز کره زمین، نوشته ایگور رزانوف. تشکیل اقیانوس‌ها. دو سوم سطح زمین پوشیده از آب است. مقدار کل آب در سطح زمین بالغ بر 1400 میلیون کیلومتر مکعب می باشد. ولی آیا اقیانوس‌ها همیشه وجود داشتند؟ این مقدار عظیم آب از کجا آمده است؟ هنوز از پاسخ این پرسش خیلی دوریم، هرچند این پرسش‌ها امروزه موضوع بحث‌های داغ است. درباره رویداد سترگی که به تشکیل دریای مدیترانه منجر شده به اختصار سخن گفتیم. آیا ممکن است که تشکیل خود اقیانوس‌ها نیز با پدیده‌های فاجعه‌آمیز مرتبط باشد؟ پرسش ساده‌ای نیست. پدیده‌های فاجعه‌آمیز را نمی‌توان همچون رویدادهایی که در طول عمر یک نسل پیش می‌آید در نظر گرفت. با در نظر گرفتن زمان گسترده سیارمان، رویدادهای فاجعه‌آمیز را می‌توانیم فرآیندهایی با شدت‌های بسیار متفاوت بدانیم که ممکن است هزاران و حتی میلیون‌ها سال به درازا کشیده شده باشند. این فرآیندها رویدادهایی هستند مانند یخبندان‌ها یا افزایش‌های دوره‌ای فعالیت‌های آتشفشانی که شاید تحول دنیای عالی یا زنده را تسریع کرده باشند. از اینجاست که می‌توانیم منشأ اقیانوس‌ها را به طرز قابل توجیهی با پدیده‌های فاجعه مانند تاریخ زمین مرتبط بدانیم. از این دیدگاه می توان دوره زمانی بین پایان دوران پالینزیستی و آغاز دوره میانزیستی را در نظر بگیریم. در آن روزگار در مرز دوره پرمیان آخرین دوره پالینزیستی و دوره تریاس یعنی نخستین دوره میانزیستی وقایعی روی داد که منجر به افزایش چشمگیر گستره اقیانوس‌ها شد. در روزگاران پیش از دوران میانزیستی در نیمکره جنوبی قاره پهناوری بود که ادوارد سوئس آن را گوندوانا نامید. بقایای آن همکنون قاره آفریقا، آمریکای جنوبی، جنوبگان و شبه قاره هند را تشکیل می‌دهد. چه چیزی باعث در هم شکستن این قاره پهناور شد؟ در این مورد دو فرضیه متباین وجود دارد. بر طبق یکی که در سال 1912 به وسیله آلفرد وگنر، زمین فیزیکدان آلمانی عرضه شد، قاره پهناور شکاف برداشته و به قطعه‌های تقسیم گردی که از هم دور شدند و در بین قطعه‌ها بستر اقیانوس‌ها را ایجاد کردند. در طی دو دهه گذشته نقطه نظرهای وی در فرضیه صفحه‌های زمین ساختی ادامه یافته است. طبق این فرضیه جابجایی افقی قاره‌ها ناشی از جریان‌های جبه زمین است. نقطه مساعد با نظریه وگنر به طور عمده در انطباق شگفتی‌آور شکل سواحل متقابل اقیانوس اطلس نمود می‌یابد. اگر نگرش وگنر و پیروان وی را بپذیریم، متلاشی شدن سرزمین گوندوانا با تشکیل شکافی عظیم آغاز شد که آن را از جنوب تا شمال در نوردید. این شکاف 5000 تا 6000 کیلومتر درازا داشته و ژرف‌تر از پوسته قاره‌ای بوده است. دست کم 50 کیلومتر. پیدایش چنین زخمی در پیکر زمین باید فاجعه شگفت‌آوری بوده باشد. و آن هم بیشتر از این نظر که گدازه‌های بازالتی بیدرنگ از این شکاف فوران کرده و پوسته جدیدی را به وجود آوردند که بستر اقیانوس را تشکیل می‌دهد. پیدایش این شکاف که پیوسته پهن‌تر و عمیق‌تر می‌شد، قاره پیشین را از هم گسیخت و فوران گدازه‌ها به همراه زمین لرزه‌ها و دیگر پدیده‌ها آرامش موجود در سرزمین گوندوانا را به هم زد. از آن زمان به بعد جدایی قاره‌ها ده‌ها میلیون سال به درازا کشید و شکافی که پیوسته پهن‌آورتر می‌شد پیوسته توده‌های بازالتی جدید و بیشتری دریافت می‌کرد و پوسته اقیانوسی تازه‌ای تشکیل می‌داد. این طرز شکل گرفتن اقیانوس اطلس و دیگر اقیانوس‌ها تنها فرض ممکن نیست. این گونه فرضیه‌ها با آنکه در میان دانشمندان به صورت گسترده‌ای طرفدار یافته، متناقض با برخی واقعیت‌هاست که شمار آنها با گذشت زمان به سرعت افزایش می‌یابد. مجال شمارش همه آنها در اینجا نیست. تنها یک برهان ارائه خواهیم کرد که کل این استنباط را برهم می‌زند و آن کشف گرانیت در بستر اقیانوس هاست. چنان که پیشتر یادآور شدیم، فرضیه صفحه‌های زمین ساختی تصریح می‌کند که پوسته اقیانوسی از طریق بیرون ریزی گدازه‌های بازالتی از شکافی که پیوسته پهناورتر می‌گردد ایجاد می‌شود. این مکانیزم را گسترش بستر اقیانوس نامیدند. طبق این فرضیه پوسته اقیانوسی باید شامل یک لایه بازالتی در زیر لایه رسوبی باشد. اما لایروبی کف اقیانوس و کاوش‌های زیرآبی که توسط گلومار چنجر انجام گرفت نشان داد که سنگ‌های بلورین با ترکیب اسیدی گرانیت که از مشخصات قاره هاست در زیر رسوبات بستر اقیانوس‌ها بسیار فراوان و گسترده است. به عنوان نمونه، در بسیاری جاهای کف اقیانوس آرام سنگ‌های گرانیتی کشف شده است و از جمله 1. در باختر آمریکای جنوبی در بخش استوایی آن، 2. در باختر کالیفرنیا، 3. در دوسوی پشته‌های جزیره‌ای آلوتی، کوریل و ژاپن و شماری جاهای دیگر. حفاری‌های گلومار چالنجر در بستر اقیانوس اطلس در باختر آفریقا به گرانیت رسید. همچنین در فلات‌های زیردریایی و در شماری از جاهای دیگر در پشته میان اقیانوسی اطلس وجود گرانیت مسلم شده است. در بسیاری از جزایر اقیانوس هند گرانیت وجود دارد. وجود گسترده سنگ‌هایی با ترکیب گرانیتی در بستر اقیانوس گواه آن است که بسترها از طریق فرونشستن قاره‌ها ایجاد شدند. در نتیجه کلان قاره گوندوانا که پیش از پایان پالینزیستی در نیمکره جنوبی وجود داشته قطعه قطعه نشده، بلکه بخش‌هایی از آن فرو نشسته است. فرو رفتن بخش‌هایی از گوندوانا و تشکیل اقیانوس‌های هند و اطلس به جای آنها در چند مرحله و در طول ده‌ها میلیون سال روی داده است. این امر موجب متمایز شدن جانوران استرالیا شد که تحول آنها در پایان دوران میانزیستی و دوره پالئوژن مسیر دیگری نسبت به سایر قاره‌ها را در پیش گرفت. جدا شدن جنوبگان به سان جزیره بزرگ در 30 میلیون سال پیش پوشش یخی سطح آن را فراهم آورد، زیرا نمناکی هوا را به میزان زیادی در منطقه قطب جنوب افزایش داد. پوشش یخی جنوبگان به نوبه خود سرد شدن تمامی سیاره را سبب شد. بدین ترتیب اثرات ثانوی رویدادهای مرتبط با فرونشستن بخش‌های از گوندوانا برای سالیان دراز احساس می‌شد. چه چیز در آغاز دوران میانزیستی سبب فروریزی بخشای از گوندوانا شد که سرانجام به تشکیل اقیانوس‌های جنوبی کشید؟ زمینشناسان و زمین فیزیکدانان می‌دانند که پوسته قاره‌ها 30 تا 50 کیلومتر ستبری دارند، در حالی که ستبرای پوسته اقیانوسی تنها 6 تا 12 کیلومتر است. برای اینکه قاره‌ای فرو بنشیند لازم است که پوسته اقیانوسی چندین برابر نازک‌تر شود. آنگاه طبق قانون آرشمیدس پوسته شناور روی جبه که نازک‌تر شده فرو نشسته و گودال ایجاد شده با آب پر می‌گردد. آیا چنین فرایندی اصولاً ممکن بوده است؟ خیلی از متخصصان گمان می‌کنند که چنین چیزی ممکن نیست. پوسته قاره‌ای که به طور کلی مرکب از مواد گرانیتی است، نمی‌توانسته مبدل به پوسته بازالتی نازک اقیانوسی شود. به دلیل عدم امکان چنین فرایندی بود که اکثر زمینشناسان و زمین فیزیکدانان فرضیه زمین ساخت صفحه‌ای را پذیرفتند. اما در حال حاضر که مسلم شده است وجود سنگ‌های گرانیتی در بستر اقیانوس‌ها کیفیتی عام دارد، یعنی درست مانند قاره‌ها، ایراد فوق رنگ می‌بازد. چند سال پیش کتابی منتشر کردم که در آن به صورت مردم پسند فرضیه تشکیل اقیانوس‌ها در اثر فرونشستن قاره‌ها را مطرح کردم. خواننده میتواند چکیده این فرضیه را به انگلیسی در مجله بین‌المللی زمین‌شناسی مطالعه کند. جوهر آن فرضیه این است که در زیر یک لایه گرانیتی نسبتاً نازک 6 تا 12 کیلومتر سنگ‌های بسیار قلیایی دگرسان شده گرمابی یا سرپانتینیت قرار دارند. افزایش ناچیز دما در پیسنگ پوسته قاره‌ای سبب از دست دادن آب و فشردگی این سنگ‌ها می‌شود و به حالت جبه در می‌آیند. در نتیجه پوسته قاره‌ای نازک‌تر شده و هماهنگ با قانون آرشمیدس فرو رفته و گودالی تشکیل می‌دهد که آب آزاد شده از این فرایند را در خود انبار می‌کند. در زیر بر اساس داده‌های زمین‌شناسی شایسته اعتماد پدیده‌های فاجعه‌آمیزی را که به تشکیل دریای مدیترانه انجامید تشریح کرده‌ایم. رویدادهایی که به روزگار تشکیل اقیانوس‌های جنوبی پیش آمد کم و بیش همان ویژگی‌ها را داشتند، اما ممکن است با فاجعه‌هایی عظیم‌تر همراه بوده باشند. باید تأکید کنیم که در پایان دوران میانزیستی و شاید هم در آغاز نوزیستی پالئوژن در محل دریای مدیترانه قاره‌ای وجود داشته است. حوزه مدیترانه در واقع محصول همان فرایندهای عمقی نازکسازی پوسته قاره‌ای است که منجر به تشکیل اقیانوس‌ها شد. در حوزه اقیانوسی نیمکره جنوبی هم ممکن است چندین بار اوضاع و احوالی شبیه به همان شرایطی که در حدود 10 میلیون سال پیش در بستر مدیترانه پیش آمد پدید آمده باشند. تصور کنید که فعالیت آتشفشانی در جای جای قاره جنوبی گوندوانا آغاز شده باشد. نتیجه آن مسلماً افزایش دمای پوسته تحتانی بوده است. سپس فرایند آبزدایی سرپانتینی ها آغاز شده که لایه بازالتی پوسته را به وجود آورده است. لایه نازک شده فرو نشسته و حوزه های آبگیر را شکل داده است. عمق این گودال ها متفاوت بوده است. در نتیجه آب از یکی به دیگری جریان را یافته و تمام جانوران را در سر راه خود غرق کرده است. شاید زمین لرزه های بسیار نیرومندی این سیلا را همراهی می کرده است. اما چنین فاجعه های هنوز استثناء بر قاعده هستند. در اغلب موارد فرونشستن پوسته نیمکره جنوبی چنان آرام پیش می رفت با معیار عمر انسان که اگر در آن روزگار هم سیاره ما ساکنانی انسانی می داشت و نه دایناسورهای ابتدایی، مسلماً هرگز چنین فاجعه‌ای را در نمی یافتند. ناهمسانی فرایندهای زمین شناختی در تاریخ زمین. در علم زمین شناسی هنوز این بحث پرحرارت ادامه دارد که حرکت‌های تند و کند کره زمین چگونه با هم ترکیب شدند. برخی از نویسندگان با تکیه بر داده‌های انباشته شده به وسیله انبوه عظیم زمین‌شناسان دنیا بر این باورند که تحول کره زمین یک نواخت نبوده است، یعنی در دوران‌های فرایندهای زمین‌شناختی بسیار فراوان و سری بوده است و به دنبال آن دوره‌هایی با حرکات کنتر فرا رسیده است. نظرات کوویه در مورد تأثیر پدیده‌های زمین‌شناختی در تحول جاندانان امروزه دیگر همگی مهمل به نظر نمی‌رسد. در آنها هسته‌های خردمندانه‌ای دیده می‌شود، زیرا دریافته این که برخی از فرایندهای زمین‌شناختی مختصاتی جهانی داشتند. بنابراین ممکن نیست در محل زیست موجودات زنده بی اثر بوده باشند. در طول دهه 1930، هانس اشتیل، زمین‌شناس برجسته آلمانی، نظریه وجود دوران‌های کند، تحولی و تند، انقلابی را در تاریخ زمین پیشنهاد کرد. نقطه نظرهای وی در مورد تحول غیر نواخت زمین به ویژه فهرستی از مراحل کوهزایی که وی تبیین کرده بود به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. اما آخرین پژوهش‌ها که بر شالوده داده‌های مربوط به تمامی قاره‌ها استوار است، آنها را تایید می‌نمایند. در طی دهه 70، ای پرونین، زمین‌شناس روسی، با تأمین داده‌های مربوط به همه قاره‌ها و بخشی از بستر اقیانوس‌ها در 550 میلیون سال گذشته، به نتیجه بسیار نزدیک به نتیجه‌گیری‌های اشتیل دست یافت. وی نشان داد که تناوب ثابتی بین دوران‌های تشدید حرکت‌های زمین ساختی به مدت 12 تا 20 میلیون سال به طور متوسط از یک طرف و دوره‌های درازتر حرکت‌های ضعیف 30 تا 40 میلیون سال از طرف دیگر وجود داشته است. فرآیندهای زمین‌شناختی که مختصاتی عام داشته و روند مؤثر در تحول موجودات زنده را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به سه طریق تجلی می‌یابد. 1. دوره‌های کوهزایی. 2. پسروی و پیشروی کلی دریاها. 3. دوره‌های متمایز فعالیت آتشفشانی. اکنون به طور فشرده به تأثیر هر کدام از این سه طریق در تحول جانداران می‌پردازیم. آشکار شده است که دوره‌های کوهزایی بارها تحقق یافته است. دیرین‌ترین آنها که به دقت بررسی شده در مرز دوران‌های آغازیستی و پایین‌زیستی روی داده است، یعنی 550 تا 580 میلیون سال پیش. آنگاه به حرکت‌های دوره پرمیان 270 میلیون سال پیش می‌رسیم و سپس به واپسین آنها که در اواخر دوره‌های نئوژن و کوارتر شروع می‌شود و هنوز هم ادامه دارد. دوره‌های کوهزایی چندین میلیون سال به درازا کشیده است. تأثیر آنها در زندگی عالی بیشتر از طریق یخبندان بوده که در ارتباط با افزایش پستی و بلندی‌ها به وجود آمده و منجر به جابجایی‌های گسترده جانوران و تغییر شرایط محیط زیست آنها شده است. تردیدی نیست که عصر یخبندان دوران کوارتر تحول انسان را یا تحول آنسان را سبب شده است و با پس و پیش راندن یخ‌های قاره‌ای شرایط زیستی انسان‌های ابتدایی را به طرزی چشمگیر دگرگون ساخته و آنان را واداشته است با شرایط تازه سازگار شوند. دوره‌های سرمازان می‌تواند دلیلی باشد بر اینکه چرا نیاکان ما بهره‌گیری از آتش را آموختند. تغییر تراز اقیانوس‌ها در وهله نخست پیامد تغییر در حجم بستر اقیانوس‌ها است. فرآیندهای زمین‌شناسی که منجر به فرونشستن بستر اقیانوس‌ها شده، سبب پس رفتن دریا و بالا آمدن بسترهای جدا از هم و شکل‌گیری جانوران بومی در آنها شده است. بالا آمدن سطح آب اقیانوس‌ها حلقه‌های ارتباطی میان قاره‌ها را گسست و بدین گونه تحول جانوران خشکی را زیر تأثیر گرفت. در برخی از موارد این تغییرات سطح اقیانوس موجب فاجعه‌هایی سترگ شد. پدیده‌های آتشفشانی به ویژه آنگاه که کیفیتی جهانی داشته، تحول جانداران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. فوران مقادیر زیادی گدازه، خاکستر و گاز از درون زمین ترکیب شیمیایی آبکره و جو زمین را تغییر داده، شفافیت جو و در نتیجه مقدار گرمایی را که از خورشید می‌رسد دگرگون کرده است. برخی پیامدهای احتمالی این پدیده‌های دوره‌ای که در زمین روی داده در زیر مورد بحث قرار می‌گیرند. داده‌های یاد شده تنها به دوران‌های میانزیستی و نوزیستی، یعنی به واپسین 250 میلیون سال تاریخ زمین‌شناسی مربوط می‌شوند. پیشرفت‌های برجسته‌ای که در 10-20 سال گذشته در بررسی سن فعالیت ماگمایی بازالتی قاره‌ها به ویژه بستر اقیانوس‌ها انجام شده، ما را قادر ساخته تا سن و زمان مراحل مجزای فوران‌ها را به دقت تعیین کنیم. گف ماکارانکو از دانشگاه مسکو با تعمیم داده‌ها به نتایج قابل توجهی دست یافته است. وی نشان داده است که همه میدان‌های بازالتی دوران‌های میانزیستی و نوزیستی زمین را می‌توان به 5 مرحله با دوره‌های زمانی متفاوت تقسیم کرد. نخستین مرحله فوران بازالتی در فاصله مرزی بین دوره‌های پرمیان و تریاس روی داد، یعنی در حدود 150 میلیون سال پیش. اوج طغیان فعالیت ماگمایی بعدی 50 میلیون سال پس از آن در فاصله مرزی بین دوره‌های تریاس و ژوراسیک پیش آمد. 60 میلیون سال دیگر گذشت تا آتشفشان بعدی در فاصله ژوراسیک تا کرتاسه آغاز شد. آنگاه فاصله زمانی آتشفشانی به 70 میلیون سال افزایش یافت بین دوره‌های کرتاسه و پالئوژن. واپسین طغیان آتشفشانی 35 میلیون سال پس از آن در فاصله بین دوره‌های پالئوژن و نئوژن روی داد. انطباق‌ها اکثر فعالیت آتشفشانی با فواصل زمانی دوران‌های زمین‌شناسی که با تغییرات جانوران متمایز می‌شوند نبایست اتفاقی بوده باشد و این امر با فواصل زمانی متفاوت دوران‌های زمین‌شناسی نیز تایید می‌شود. البته نباید چنین پنداشت که این طغیان‌های آتشفشانی کوتاه مدت بودند. آنها چندین میلیون سال ادامه داشتند و بنابراین تعریف معمولی فاجعه در مورد آنها مصداق نمی‌یابد. این واقعیت‌ها را آوردیم تا نشان دهیم که تحول زندگی در کره زمین در چارچوب فرایندهای زمین شناختی روی داده است. داده‌های جدید درباره تأثیر آتشفشانی در تحول جانداران از نظریه‌های کوویه، یعنی از این عقیده که رویدادهای فاجعه آمیز منجر به تغییر زندگی عالی در روی زمین می‌گردد، بسیار دور است. اما در این حال باید بپذیریم که نوعی هسته خردمندانه در دیدگاه‌های وی وجود داشته است و به خصوص این نکته که جانداران دریایی و حتی غیر دریایی تحت تأثیر ضرب‌آهنگ‌های نوعی ساعت زمین‌شناختی قرار داشتند. می‌دانیم که طغیان‌های فعالیت ماگمای بازالتی به سبب گدازش لایه‌های بالای جبهه زمین انجام می‌گرفت. فرایندهای درون زمین منجر به فوران ضربانی گدازه‌ها شد. گدازه‌های آتشفشانی ترکیب شیمیایی آب‌های اقیانوس‌ها را تغییر داد و این امر به نوبه خود تحول جانداران را تسریع کرد. در اوایل دوران پالینزیستی، یعنی 550 تا 250 میلیون سال پیش، جانوران به علل دیگری تغییر و تحول یافتند، زیرا در آن زمان فوران‌های توانمند آتشفشانی روی نداده بود. اما می‌دانیم که پیش از آغاز دوران پالینزیستی که به ظهور انبوه جانداران مهره‌دار دریایی انجامید، یک دوره توانمند آتشفشانی بازالتی نیز وجود داشته که ده ها میلیون سال به درازا کشیده و بدون شک با دیگر پدیده‌های زمین شناختی نیز همراه بوده است. به عنوان نمونه، محدوده اقیانوس‌ها پیش از آغاز دوران پالینزیستی افزایش چشمگیری یافته است. این همه دگرگونی در زادبوم و محیط زیست ممکن نیست در تحول جانداران دریایی بی‌تأثیر بوده باشد. می‌دانیم که مبدأ دوران پالینزیستی با گونه‌ها و دسته‌های زیادی از جانوران مشخص می‌شود که سالیان دراز در آب دریا زیسته و دارای صدف یا اسکلت آهکی شده بودند. ممکن است این پدیده ملازم با افزایش زیاد از حد کلسیم در ترکیب شیمیایی آب دریا بوده باشد که به همراه گدازه‌های آتشفشانی از درون زمین بالا آمد. بررسی ترکیب شیمیایی گازها و آب‌های حاصل از آتشفشان‌های موجود در خشکی‌ها یا زیر دریاهای کنونی نشان داده است که به هنگام فعالیت آنها مقادیر زیادی عناصر شیمیایی متفاوت از عمق زمین بالا آورده می شود. نمونه جالب این امر را می توان در آبهای کف دریای سرخ یافت، چون در آنها آبهای گرم فعالانه رها می شود. در آبهایی که از پایین به بالا می آید، غلظت نمک معمولی 8 مرتبه از آب دریا بیشتر است. مقدار آهن و نیکل و منگنز محلول در آن آبها نیز به ترتیب 4، 6 و 8 هزار مرتبه زیادتر از آب دریاهاست. امروزه که فعالیت آتشفشانی زیردریایی فقط در چند جا انجام می‌گیرد، عناصر شیمیایی که از پایین به بالا می‌آید، میانگین ترکیب شیمیایی آب اقیانوس‌ها را تغییر نمی‌دهند. اما پیشترها در دوره فوران‌های بازالتی در گستره وسیع، چنان مقادیر زیادی از عناصر آهنی و گروه‌های فلزات سنگین به آب دریا و به جو وارد می‌شد که می‌توانست در تحول جانداران بازتاب داشته باشد. خب دوستان عزیزم، ممنونم از این که با ما بودین با قسمت دیگری از کتاب سرگذشت فاجعه‌آمیز کره زمین. روز و شب همه شما دوستان خوش.
دوستان و همراهان گرامی، اگر از پادکست های ما لذت میبرید و تمایل به پشتیبانی و حمایت از تیم کوچک ما را دارید، با مراجعه به وبسایت www.patreon.com/miniutalk تبدیل به یکی از حامیان مالی و پاترون های ما شوید. پشتیبانی شما به ما در تولید پادکست های بیشتر و با کیفیت تر کمک میکند. با تشکر. دوستان عزیز، ما را در تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست اسپاتیفای، کست باکس، انکر، بریکر، گوگل پادکست و اپل پادکست با نام مینیو پادکست دنبال کنید. ممنونم.